أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فصل في تعديد النفس اعلم أن عناية الباري جل اسمه لما أفادت جميع ما يمكن إيجادها بالفيض الأقدس على ترتيب الأشرف فالأشرف حتى بلغ إلى أدنى من أدنى البسائط وأخذها منزلة ولم يجوز في عنايته وقوف الإفادة على حد لا يتجاوزه وبغي إمكان وجود أمور غير متناهية في حد القوة من غير أن يخرج من القوة إلى الفعل فكانت المواد الجسمانية وإن تناهت في الإظلام والكثافة والبرودة غير ممتنعة عن قبول الاستكمال بتأثير مبدأ فعال كتأثير أشعة الكواكب سيما الشمس في التلطيف والتعديل لتسير باكتسابها نزجا واعتدالا مادة للأغذية والأقباط وقوة منفعلة بتوليد الكائنات مهيئة لقبول النشوء والحياة بصورة يترتب عليها آثار الحكمة والعناية كالحيوان والنبات بعد إيفاء طبيعة الحقوق ما تقدم عليها من سائر المركبات وقواها. در فصل أول که تعدید نفس عنوان گذاری شده ابتدا مقدمه ای رو مرحوم صدر المتعلین دارن که این مقدمه در کتاب های دیگر مثل مباحث مشرقیه و مانند اون نیست. بعد از این مقدمه وارد اثبات وجود نفس می شوند و تعدید نفس که هماهنگ است با عبارات مباحث مشرقیه فخر رازی و مانند اونها و سرانجام خود مرحوم صدر المتعلین اون مطالب مخصوص به خودش را در این موضوع بیان میکنه. اما این مقدمه ای که الان بیان کردن و تفصیل این مطلب در کتاب شریف شواهد ربوبیه جا تبیین کردن این است که می فرماین عنایت الهی یعنی علم عنایی حق تعالی در ایجاد عالم از اونجا که علم الهی حق تعالی اقتضا کرده که افاده کند جمیع ما یمکن را هر ممکنی هرچه ممکن الوجود بود ذات اقدس اله با فیض اقدس آن را ایجاد کرده اون هم بر ترتیب الاشرف و فالاشرف اعلم ان عنایت الباری جل اسمه لما افادت عنایت الهی جمیع ما یمکن و ایجادها هرچه ممکن الوجود بود افادت این را بالفیض الاقدس فیضی که اقدس از شعب کثرت است با اون یک فیض همه را آفرید و ما امرنا الا واحده با اون فیض اعیان ثابته همه موجودات را آفرید و اعیان ثابته موجودات تقاضای خواست خودشون را بر حسب استعدادهای خاص خودشون دارن اونگاه عنایت الهی اقتضا کرد که با فیض مقدس تقاضای اعیان ثابته را اقتضا داشته باشد و جواب بگوید و اونها را از اون استعداد علمی به عینی و خارجی تحقق دهد. لذا می فرماد لما افادت جمیع ما یمکن و ایجادها بالفیض الاقدس، اون هم علا ترتیب الاشرف فالاشرف، یعنی بر اساس قاعده امکان اشرف در سیر قوس نزولی موجودات، که هر موجودی از عقل اول، یعنی اولین موجود، اولین معلول در سیر نزولی این موجودات تنزل میکنن، اون هم الاشرف و فالاشرف است. اون اولی شرافت وجودی بیشتری دارد که جنبه علیت دارد نسبت به موجود مادونش که اون الاشرف است. مادون فالاشرف است، یعنی مرحله از او پایین تر است، شرافت وجودیش از او کمتر است، چون این معلول اون علت است. بعد خود اینی که معلول است نسبت به مادونش باز الاشرف و فالاشرف است، نسبت به مادونش این علت است و شرافت وجودی دارد، مادونش معلول است. و همینطور این سلسله در سیر نزولی موجودات در قوس نزول، الاشرف و فالاشرف از معلول اول، از عقل اول تا مراتب مادون را، تا برسد به هیولای اولا. و با این عنوان که این موجودات در سلسله قوس نزولی به معنای در ترتیب الاشرف و فالاشرف است و تفر مطلقا محال است، یعنی یک موجودی در سیر نزولی یک مرتبه از مراتب وجودی را بخواد طی نکند به مرحله پایین تر بیاید، از مرحله تجرد عقل به مرحله نفس، از نفس به طبیعت، از طبیعت به ماده، با ترتیب خاصی که بر اساس قاعده امکان اشرف است این موجودات ایجاد شدن. لذا می فرماد الا ترتیب الاشرف فالاشرف حتی بلغ این فیض در سلسله قوس نزولیشان الا ادنا من ادنا البسائد و اخصها منزلتن، که اون ماده اولاست. خب در قوس نزول این موجودات با این ترتیب در قوس نزولی، در قوس نزول همه تنزل پیدا کردند از عقل اول تا ماده اولا. این در قوس نزول. می‌فرماید عنایت الهی که دائم الفیض علی البریه است، توقف در فیض حق تعالی راه ندارد. اینجور نیست که فیض حق تعالی در یک مرحله متوقف بشود، بلکه این در قوس نزول که وقتی رسید به اخص منزلت ماده اولا، فیض حق تعالی منقطع نمی شود. حالا از این مرحله که قوس نزولی موجودات خاتمه پیدا کرد، رسید به ماده اولا، قوس صعودی موجودات شروع می شود، یعنی از ماده که عناصرن، ترکیب عناصر و پذیرش امتزاج و مزاج و پیدا شدن صورتها، قوس نزولی موجودات شروع می شود. و در قوس صعودی موجودات هم با ترتیب نظام الاخص و فالاخص است، یعنی اولین مرتبه که اخص است، مرتبه بالا فلاخص می شود، یعنی اون اولی در اخص مرحله اول را دارد، بعد مرحله بالاتر فلاخص، یعنی اخصیت او کم می شود، شرافت وجودی پیدا می کند، تکامل پیدا می کند. بعد مرحله بالا باز الاخص و فلاخص است، اینا ترقی پیدا می کنن، تعالی پیدا می کنن، رشد پیدا می کنن و مراحل صعودی را بالا می روان. تفر مطلقا محال است، چه در قوس نزول چه در قوس صعود. در قوس صعودی هم موجودات که ترقی پیدا می کنند، این ترتیب الاخص و فلاخص است تا میرسد به عالی ترین مرتبه که فیض حق از عقل شروع می شود و به عاقل ختم می شود. این مطلب رو در شواهد ربوبی مفصوتاً بیان کردن، اینجا به صورت اشاره بیان کردن. خب وقتی در سیر نزولی و در قوس نزولی رسید به پایین ترین مرتبه، حتی بلغ الى ادنا من ادنا البسائد و اخصها منزلتن ولم یجوز فی عنایته وقوف الافاده، او که دائم الفیض است، توقف فیض راه ندارد، توقف فیض روا نیست. ولم یجوز فی عنایته تعالی وقوف الافاده الى حد، که در همون حد متوقف بشود. فیض حق تعالی توقف در او راه ندارد که لا یتجاوزه، یعنی از اون حد دیگر تجاوز نکند. فبقی امکان وجود امور غیر متناهیت فی حد القوه، پس باقی میماند امکان وجود اموری که این امور غیر متناهی است در حد قوه و به سوی کمال در حرکتن. من غیر ان یخرج من القوت الى الفعل، بخواد این موجود از قوه به فعلیت نرسد. فکانت المواد الجسمانیتو، حالا اون مواد جسمانی اگرچه در پایین ترین مرتبن و انتناهت فل ازلام در مقابل نور و الکسافه، یعنی در این انباشته بودن در مقابل بساید و البرودت هستند، اما این مواد جسمانی که عناصر اصلی هن که با این عناصر اصلی ترکیباتشون امتزاج حاصل می شود و مزاج حاصل می شود و از اون مزاج صورت جدید می پذیرن و مراحل تکاملی را طی می کنند، می فرماید فکانت المواد الجسمانیتو غیر ممتنعت ان قبول الاستقمال، این مواد جسمانی اگرچه در ظلمت ها و انباشتگی و برودت بر اثر دوری از نور معنوی براشون و انتناهد متناهیان، ولی ممتنع نیستند از قبول استکمال، اینها استکمال پذیرند، کمال پذیرند. غیر ممتنعت ان قبول الاستکمال، به تأثیر مبدأ فعال، مبدأ فعال در اینها تأثیر میگذارد و اینها کمال میپذیرند. که تأثیر اشعه الکواکب سیما شمس، چطور شمس خورشید در زمین تأثیر میگذارد و زمینی که در نهایت ظلام و کثافت و برودت بود، همین زمین لطافت پیدا می کند، تعدیل پیدا می کند و با یک چینش و اعتدالی همین زمین ماده اولی برای غذا می شود. این مطلب رو که چند بار عرض کردیم در شواهد ربوبی در همون اوائل مشهد مربوط بحث معاد با مثالهای گوناگون و خیلی مبسوطتر بیان کردن، که تأثیر اشعه الکواکب سیما شمس، منتها در زمین در تلطیفش زمین را لطافت می دهد و تعدیل می کند امزجه او را، که اشعه الکواکب فی تلطیف و تعدیل لتسیر اون مواد به اکتسابها نزجن و اعتدالن در اون چینش و اعتدال مزاجیشون، لیسیر مادتن للاغذیه، این ماده برای غذا و اقوات جمع قوت کسب میکند، یعنی گردیده میشود همین زمین بر اثر تأثیر اشعه خورشید ماده برای غذا و اقوات، اونم قوتن منفعلتن به تولید الکائنات که منشأ پیدایش معدنی ها نبات و حیوان می شود، مهیعتن آماده می کند برای لقبول نشوع و الحیات، که اینها نشو و نما پیدا کنند، حیات پیدا کنند، به صورن یعنی به وسیله صوری که یترتب و علیها آثار الحکمت و العنایه، به وسیله اون صور مترتب می شود بر اینها آثار حکمت الهی و عنایت الهی کالحیوان و نبات. البته بعد ایفاء طبیعت، بعد ایفاء طبیعت حقوق ما تقدم علیها من سایر المرکبات، چون جهش و تفره به این معنا که مراحل وسطا را طی نکرده به مرحله نهایی و کمال برسد محال است، تفره مطلقا محال است، چه در قوس نزول چه در قوس صعود، به این معنا که مراحل وسطا را طی نکرده به مرحله نهایی بخواد برسه. لذا می فرماید این موجودات در قوس صعودیشون وقتی میخوان از ماده اولی از عناصر شروع کنن، ترکیب پیدا کنن، امتزاج حاصل کنن، مزاج به وجود بیاد، صورت به وجود بیاد و آثار گوناگون و این صورتها صورتهای مرحله بالاتر را قبول بکند، میفرماید اینجور نیست که در این سیر مرحله را استیفا نکرده به مرحله بالاتر راه پیدا بکنند. این مطلب را هم باید توجه داشت که بحث مبدأ و معاد در اصطلاح فلسفه غیر از بحث مبدأ و معاد در بحث‌های اصطلاحات شرعی است. در فلسفه وقتی که میگن بحث مبدأ و معاد، منظور بحث مبدأ تبیین سیر نزولی موجودات است. در قوس نزول موجودات بر اساس قاعده امکان اشرف، الاشرف و فالاشرف، از عقل اول سیر نزولی را شروع میکنه تا میرسه به ماده اولا، این بحث مربوطه بحث مبدأ است. بعد اون نقطه عطفی که پایان سیر نزولی است و آغاز سیر صعودی است، اون نقطه را میگویند معاد. معاد یعنی شروع از شروع سیر تکاملی و قوس صعودی موجودات تا برسه به اون عالی ترین مرحله، این را میگوین بحث معاد، که بحث مبدأ و معاد در حقیقت تبیین دو قوس نزولی و صعودی موجودات است که انا لله و انا الیه راجعون. از همون نقطه که سیر نزولی شروع شده، از همون نقطه سیر صعودی به همون جا میرسد، که این فیض حق در سیر نزولی و در سیر صعودی را مبدأ و معاد میگویند و چه در قوس صعود چه در قوس نزول مطلقا تفره محال است که یک مرحله قبلی را استیفا نکرده به صورت جهش به مرحله بعدی بخواد برسه. لذا الان این را میفرماد: بعد ایفاء طبیعت حقوق ما تقدم علیها من سایر المرکبات و قوای اونها، وقد مر سبب لمیه فی کون الاخص قابلا لما هو اشرف. می فرماد این مطلب در همون جلد هفتم اسوار گذشت، که در این که دلیل این مطلب که یک موجود اخص قابلیت دارد برای اشرف، استعداد دارد برای مرحله بالاتر، وقد مر از سبب لمی، یعنی دلیل این که چطور یک موجود اخص قابلیت دارد برای اشرف شدن رو، فی کون الاخص قابلا لما هو اشرف، برای اینکه از الممکنو لم یخلق هباعا و عبسا، موجودات عالم امکان اینها بی هدف خلق نشدن و اینکه به هدف نرسند هم خلق نشدن. از الممکنو لم یخلق هباعا و عبسا، هدف نداشته باشن یا به هدف نرسن. عبس در نظام عالم راه ندارد که یک موجودی بخواد به هدف نرسد. از الممکنو لم یخلق هباعا و عبسا، بل لان یکون عائدا الی غایت الاصلیه، هر موجودی به اون غایت و هدف اصلی خودش ره سپار می شود و به آن می رسد. فالعناصر انما خلقت، حالا عناصر اولیه که در بحث معاد در اون ابتدا از عناصر شروع می شود بحث معاد، یعنی عناصر با ترکیباتشون امتزاج حاصل می کنند و اون امتزاج مزاج تشکیل می شود، صورتی به وجود می آید و سیرشون شروع می کنند. می فرماد فالعناصر انما خلقت لقبول الحیات و روح، تا از راه دریافت حیات به کمالاتشون برسند. منتها عناصر به تنهایی اون شأنیت را ندارند که حیات بپذیرند و حیات به وجود قبول بکنند تا منشأ کمالات بالا باشند. عناصر باید با هم ترکیب بشوند. عناصر چون اون شدت و حدتی که داره عناصر اصلی دارند، اینها نمی توانند حیات بپذیرند. مثلا یک آهن پاره تا زمانی که یه آهن پاره است هیچ وقت جوانه نمیزنه، حیات قبول نمیکنه به خاطر اون شدت و حدت که دارد. عناصر اولی هر کدام شدت و حدتی دارن، اینها باید با هم ترکیب بشون، امتزاج حاصل کنن، تا در این امتزاج هر یکی از این عناصر شدت و حدت دیگری را از بین ببرد. آب و آتش با هم ترکیب بشوند، اون شدت آتش کم بشود، اون شدت آب کم بشود، تا در ترکیبی که عناصر درشون به وجود میاد اعتدال مزاج پیدا کنن. وقتی مزاجشون معتدل شد، حیات به اونها اعطا می شود و صورت پیدا می کنن و حیاتشون هم به اندازه اعتدالشون هست. هر موجودی هر چقدر اعتدال مزاجی بیشتر داشته باشد، حیات قوی تری دارد. لذا از اول از حیاتها که شروع می شود، در همون مرحله ابتدایی معادنه. معادن مزاجی نامتعادل دارد که فقط در همون حدی که مزاجش را حفظ کند می ماند. مرحله بالاتر نباته، مزاج او معتدل تر است. او گذشته از حفظ خود آثار وجودی دیگری دارد. از او بالاتر حیوان است که به یک مزاج معتدل تری. حیات حیوان با حیات نبات متفاوت است. از او بالاتر حیات مزاج انسان است که معتدل تر است. حیات انسان از حیات حیوان و نبات بالاتر است. در بین انسان ها هم هر یکی که اعتدال مزاج بیشتری داشته باشد، حیات او قوی تر است، تا می رسد به اون موجودی که دارای اعدل امزجه است و اون انسان کامل است. انسان کامل چون دارای اعدل امزجه است، عالی ترین حیات را در بین موجودات عالم امکان داراست. لذا ایشون می فرماین فالعناصر انما خلقت لقبول الحیات و رو، تا از راه دریافت حیات بتوانند به کمالشون برسن. فاول ما قبلت من آثار الحیات التغذیه و النشوء و النماء و تولید، که حیات نباتی است. چون این حیات هم در طول همان و به اقتضاء و تناسب اعتدال مزاج آن عناصر است. اولین مرتبه که قبول آثار حیات می کند، این آثار تغذیه است و نشو و نماست و تولید. اینها مربوط به حیات نباتی است. فاول ما قبلت من آثار الحیات التغذیه و نشوء و نما و تولید، که این مربوط به حیات نباتی میشه. ثم از این بالاتر، اونایی که اعتدال مزاج بیشتری دارن، حیات الحس و الحرکت، که حیات حیوانی است. البته حیات حیوانی تغذیه را دارد، نشو و نما را دارد، تولید را دارد، به علاوه این حس و حرکت را هم دارد، به خاطر اینکه چون اعتدال مزاج بالاتری دارد، آثار حیات او هم بیشتر است. ثم حیات العلم و تمیز، که مربوط به حیات انسانی است. تمام اون ویژگی های چارگانه حیات نباتی را، اون ویژگی دوگانه حیات حیوانی را که دارد، به علاوه اینها حیات علم و تمیز و ادراک و اندیشه است که در انسان هست. پس انسان چون اعتدال مزاج بیشتری دارد، همه این آثار حیات را دارد. که از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه باقی هم که از مردن کم شدن، بار دیگر همینطور میگه تا برم بالا، اینها ناظر این مراتب است و قبول حیات تا به عالی ترین مرتبش. ولی کل من هذه الانواع من الحیات صورتون کمالیتون. خب الان حرف در صورت بود که گفتیم اینها در این حیات که الان مطرح بود میفهمد ولی کل من هذه الانواع من الحیات، این حیات نباتی و حیات حیوانی و حیات انسانی، برای هر یک از این حیات یک صورت کمالی است. این انواع حیاتی صوری دارند، صورت نباتی، صورت حیوانی و صورت انسانی. ولی کل من هذه الانواع من الحیات صورتون کمالیتون که یفیز و بها، افاضه می شود به وسیله این صورت، علل مادته آثار و تلک الحیات به قواه الخادمت ایها. این صورتی که صورت کمالی که اینا دارن، افاضه الهی به وسیله این صورت بر بر اون ماده، اون آثاری است که آثار و تلک الحیات است با اون قوا خادمی که هر یک از اینها دارند. حالا می‌فرماد یسما تلک صورت و نفسن، که گفتیم این انواع حیاتی صوری دارن، صورت نباتی، صورت حیوانی و صورت انسانی. می‌فرماد از این صورت، این صورت را نفس می‌نامن، که به وسیله این نفس است که افاضه می شود بر ماده و این آثار از آن نفس است. اون موجودی که آثار وجودی دارد، این از نفس است. اگر نفس نداشته باشد، آثار، حالا بیان میکنن که آثار گوناگون از او صادر نمی شود. اگر یک موجود نفس نداشته باشد، این صورت را نداشته باشد، یک آثار یک نواختی از او مثل آتش. اما وقتی صورت پیدا کرد، آثار گوناگون از آنها صادر می شود. یسما تلک صورت و نفسن. حالا ادناها النفس النباتیه و اوسطها النفس الحیوانیه و اشرفها النفس الناطقه، که این ادنا بودن و اشرف بودن به لحاظ شرافت وجودی اونهاست. و لحاظ ثلاثه معنن مشترکون ذاتیون و حدون جامعون. حالا برای این سه مرحله از نفس یه حد مشترکی است، یک معنای جامعی است که شامل همه این مراحل سگانه نفس می شود. و لحاظ ثلاثه این سه نفس که در طول همان، برای اینها معنن مشترکون ذاتیون و حدون جامعون که برای این هاست. و نحن نريد ان نذكر في هذا الفصل البرهان على وجودها مطلقا. ما میخواییم در این فصل اول برهان وجود یک چنین نفسی را ذکر کنیم که اصلا چنین، اصلا نفس، النفس موجودون، النفس موجودتون. ما در صدد اثبات وجود نفسیم، منتها مطلق نفس، یعنی ما اون قدر جامع را میخواییم اثبات بکنیم. ما میخواییم اون معنای مشترکی که برای همین سه مرحله است وقتی میخوام تعریف نفس بکنیم اون نفس را تعریف میکنیم. لذا میفرماد و نحن نريد ان نذكر في هذا الفصل البرهان على وجودها مطلقا، اصل وجود نفس، نه فقط نفس نباتی یا حیوانی یا انسانی. والحد بله فی هذا الفصل البرهان على وجودها مطلقا و حد لماهیتها نفسن. همینطور ما میخواهیم در این فصل هم برهان وجودش را ذکر کنیم، هم حد ماهیت نفس را، یعنی بازم نفسن به نوع مطلق، که ماهیت نفس حدش چیه. اگر کسی سوال بکنه که خب نفس که مجرد است، موجود مجرد بسیط، این که ترکیب جنس و فصل ندارد، شما بخواید حد ماهیت او را بیان بکنید، میفرماد فإن البسیط و ان لم یکن له حد. بله برای بسیط اگرچه حدی نیست، وقتی حد نبود برهانی هم نخواهد بود. فإن البسيط و ان لم يكن له حد ولا عليه برهان من جهت هویت ذاته البسيط ولكن من جهت فعله و انفعاله مما يقبل التعديد و يقام عليه البرهان. بله اگرچه به لحاظ هویت وجودیش بسیط است، حد و برهانی بر او نیست، لکن از جهت فعلیتش در مادون و انفعالش از ما فوق قبول تعدید می کند و اقامه برهان هم بر او می شود. و ان البسیط و ان لم یکن له حد ولا علیه برهان من جهت هویت ذات البسیط ولکن من جهت فعلهی که در مادون اثر می کند او انفعالهی که از ما فوق تأثیر می پذیرد چیزیست که مما یقبل التعدید، وقتی حد بود و یقام علیه البرهان. و هاکذا شأن النفوس و صبر به ماهی نفوس و صبرون اینجوری است. حالا در این فصل ابتدا برهان بر وجود نفس، اونگاه تعدید بر ماهیت نفس را بیان میکنند که برای جلسات بعد موکول میشود. به حول و قوه